سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جهاد با نفس، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو ادامه حدیث حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه به محمد ابن حنفیه درباره واجبات و چشم می‌فرمایند که فرض علی البصر ان لا ينظر به الا ما حرم الله علیه، خدا بر چشم واجب کرد که به وسیله این چشم نگاه نشود و آنچه که خدا بر او حرام کرده. فقال عز و جل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم فحرم ان ينظر احد الى فرج غیره و فرض علی اللسان. حالا دیگه بخش بعدی میشه. خدا متعال حرام کرده که کسی به فرج دیگری نگاه کنه. و بخش بعدی میشه زبان و فرض علی اللسان الاقرار و تعبیر عن القلب ما عقد علیه، بر زبان واجب کرده اقرار و تعبیر از آنچه که دل با اون گره خورده پیوند خورده. فقال عز و جل و قولوا آمنا بالذی انزل الینا، فرمود که ایمان بگید، ایمان آوردیم به اون چیزی که خدا بر ما نازل کرد. این که بگید این خودش واجب بر زبانه. و قولوا للناس حسنا، اون حسن رو به مردم بگید. اینو میشه اینجوری هم از این آیه برداشت کرد، این که با مردم حرف خوب بزنید یا نه، اونی که خوبه رو به مردم بگید که اون خوبه چیه، اون ایمانه، اون اقرار به توحیده، اقرار به معرفت الله، اقرار به صفات الله. و واجب کرده بر دل و هو امیر الجواره، قلب امیر جواره، الذی بهی عقل، با دل است که می تعقل میکنه و یفهم، با دل که میفهمه و یستر عن امره و امر و رأیش خلاصه مسترش اونجاست. فقال عز و جل الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که این آیه در مورد امر یاسر قبلا اشاره کردیم. و قال عز و جل هین اخبر ان قوم اعطوا الایمان به افواهم ولم تؤمن قلوبهم، اینا که با زبان ادعای ایمان میکنن ولی با دل ایمان نیاوردن. حضرت این آیه میفهمن الذین قالوا آمنا به افواهم ولم تؤمن قلوبهم، و جای دیگه فهمون الا به ذکر الله تطمئن القلوب. حالا این به ذکر الله دو جور برداشت کردن، اضافه مصدر باشه به فاعل یا اضافه مصدر باشه به مفعول به. به ذکر شما خدا را دلتان اطمینان پیدا میکنه، به ذکر خدا شما را دلتان اطمینان پیدا میکنه، چون فهمید فذکرونی اذکر کن، شما به یاد من باشید من به یاد شما. کدوم مرحلهشه که اطمینان قلبی میاره؟ اونی که شما ذکر میکنی اطمینان قلبی میاره، یا اونی که خدا ذکر میکنه اطمینان قلبی میاره؟ هر دور میتونه در بر بگیره، شاید مراتبش باشه. اطمینان قلب با ذکر ما خدا را مرحله ادناشه، با ذکر خدا ما را مرحله بالاترشه. قال عز و جل و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء، میخواید آشکار کنید میخواید مخفی کنید، خدا محاسبه میکنه. و یعذب من یشاء، هر کی بخواد میبخشه، هر کی بخواد عذاب میکنه. اینم واجب بر زبان و واجب بر دل و واجب بر دو دست. و فرض علی الیدین ان لا تمدهما الی ما حرم الله عز و جل علیه. خب این چون حدیث رو شبیهش رو داشتیم دیگه خیلی توضیحی نمیدیم، فقط ترجمه میکنیم رد میشیم. دستشو دراز نکنه با آنچه که خدا برش حرام کرده و ان تستعملهما بطاعته، از این دو تا دست کار بکشه در مسیر طاعت خدا. آیه قرآن فرمایا یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. این آیه هم درباره وضو است و حضرت فرمان که این آیه دلالت داره به اینکه باید از دست استفاده کرد در مسیر طاعت خدا. و قال عز و جل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقتی که ملاقات کردین کسایی رو که کافرن بزنید گردنا رو. فضرب الرقاب، حتی نمیگه بزن گردن، میگه زدن گردن دیگه، انقدر یعنی امر حتمی و سریه. خب اینا واجبات دسته، همون دستی که باید وضو بگیره همین دستم باید گردن بزنه. این اوج لطافت هم معارف دینی است، هم حجه لطافت این کلام امیرالمومنینه. فقط دو تا واجب رو به عنوان واجبات دست مطرح میکنن، یکی وضوست، یکی گردن زدن کفار، یکی مظهر جمال، یکی مظهر جلال. خیلی قشنگ اینها رو کنار هم گنجونده. به نظر من تو احادیث اون بخشایش که گفته نمیشه بیشتر جذابیت داره تا اون بخشایی که گفته میشه. یه وقت به دوستان میگفتم، گفتم المیزان علامه رو آدم باید بررسی بکنه ببینه که علامه اینجا با چینش یه سری مطالب خواسته چه چیزهایی رو نگه. اینا رو بشینیم درس بگیریم و درس بدیم تا اون چیزایی که گفته. این آیه من به دوستان میگفتم، گفتم شما بخش معرفت نفس المیزان رو که ملاحظه بفرمایید توی اون آیه 105 سوره مبارکه مائده، شرحی که علامه میارن در حالا توضیح مخصوصا بخش روایی که داره، بحث روایی که داره، دستبندی روایات و چرا اول این روایت آورده بعد این روایت آورده، اون به نظرم خیلی بیشتر حرف داره تا خود روایاتی که ایشون آورده. یعنی خود روایت خیلی مطلب داره. خیلی وقتا علامه رنده دیگه، بالاخره آدمی که رنده از نگفتنهاش خیلی بیشتر میفهمه آدم تا گفتنهاش. تو کلام اهل بیت هم اینجوریه، اینی که چرا این آیه رو کنار این آیه گذاشته، چرا از این آیه اینجوری داره برداشت میکنه، چرا اون مطلب رو نمیگه، یه سری چیزا رو نمیگن نگفتنها خیلی. چون خود مقام معظم رهبری رو ببینید چه چیزهایی رو نمیگه، چه انتقاداتی رو نمیگه، چه حرفایی رو به رو نمیاره. خود اینا خیلی بیشتر حرف داره تا اونایی که میگه. یعنی حساب شده است. کسی که حکیمه نگفتنهاش هم حساب شده است و از نگفتنش خیلی چیزا رو میشه فهمید. در هر صورت خدا واجب کرده بر پا ان تنقلهما فی طاعته، اینها رو نقل بده در مسیر طاعت خودش، این پا حرکت بکنه تو مسیر طاعت خدا. و ان لا تمشی بهما مشیت آس، حتی داره که کسی قدم برداره برای اینکه بین یه زن و شوهری جدایی بندازه، به هر یک قدمش چند هزار سال برزخی عقوبت داره و اینها که حالا خیلی مفصله، و یک قدم برداره برای اینکه دو نفر رو به هم برسونه، بخوان برسن یا نرسن، به هر یک قدمش حجی و عمره‌ای و مفصل که حالا چیا خدا بهش میده، قدمی برمی‌داره برای اینکه دختر پسری رو به هم برسونه، میخوان برسن یا نرسن، قدمی برمی‌داره برای اینکه جدا کنه، میخوان جدا بشن یا نشن. خیلی عجیبه اینا. طاعات پاست، پا خودش تو چه مسیری داره قدم میزنه. پا دیگه الان خب مفهومش هم عام میشه، اینا به عنوان نماده. حالا اینجوری نیست که اگه کسی نشست از طریق اس ام اس و چه میدونم شبکه‌های اجتماعی اینو فعالیت کردیم مصداق پا نشه، اونم مصداق پاست، اونم داره حرکت میکنه، اینم داره قدم میزنه در مسیر اینکه اختلاف بندازه یا قدم میزنه در مسیر اینکه وصل بکنه. اینا همه ممکنه که اون روایات شامل این هم بشه. فقال عز و جل ولا تمشی فی الارض مرحا، با مرح سرخوشی رو زمین قدم نزن. اون یکی از حالات بد دل حالت سرخوشیه، حالت فرح. ان الله لا یحب الفرحین، خدا از آدمای سرخوش خوشش نمیاد، بدش میاد، مثلا محبوب خدا نیستن. مرح با فرح نزدیکه. فرح یه حالت مستانه ایست، مرح یه حالت متکبرانه ایست، یعنی یه جنبه مزیتی هم در او هست. تو حالت فرح صرف این که در خودش یه امکاناتی میبینه، بیشتر شبیه عجب و تکبر میشه. عجب به نفسهی است، بله. مرح ذات الاضافه است به نسبت دیگری. انکه لن تخرق الارض، این خیلی لطیفه. ما وقتی کوه میرفتیم با دوستان دانشجو این آیه رو باشون میخوندیم، از کوه خسته و کوفته اومدیم پایین، بچه ها منتظر نشسته بودن ماشین بیاد سوار بشیم، این آیه رو باشون میخوندن. ولا تمشی فی الارض مرحا انکه لن تخرق الارض بلن تبلغ الجبال طولا، تو قدت که بنز کوها نمیرسه، که هر چند هم پا رو محکم بکوبی زمین رو نمیتونی بشکافی. تو تو این هندسه خود تعریف شده ای، فکری چی خودت تو این مدار داری میچرخی، خودت یه عضوی از این مداری. یعنی کوه خیلی برکات داره. آیات که در مورد کوه، روایت که در مورد کوه، این که پیغمبر اکرم تا مبعوث شدنشون 28 سال طبق بیان امام هادی علیه السلام از 12 سالگی تا 40 سالگی معتکف بودن و برنامه ماهیانه عبادی در کوه داشتن قبل از اینکه مبعوث بشن. یعنی اصلا شریعتی علی ظاهر با این مبنا نبوده برای پیغمبر، عبادتی نبوده، نه نمازی بوده، نه حجی بوده، نه اعتکافی بوده. اون عبادتی که فطرت ایشون اقتضا میکرد و خودش میرفته کوهنوردی بوده. این خیلی عجیبه. تو خود کوه برکاتی که هست، اون حالاتی که بر انسان عارض میشه. انجام این آیه که از قول حضرت لقمانه اینه که خود توجه به این کوه و طول کوه خیلی دخیل در این که تکبر انسان بشکنه. کوهنوردی از این جهت خیلی قرآن هم وقتی میخواد که عظمت خودش رو نشون بده، هم تو تجلیات خدای متعال، انظر الی الجبل، بعد برای حضرت موسی که درخواست ارنی میکنه، فلما تجلی ربه للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا، خدا بر کوه تجلی کرد و کوه تکه تکه شد و موسی بیهوش شد. در باره قرآن میفهمه لو انزلنا هذا القرآن على جبل نجبال على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، خلاصه قرآن اگه نازل بشه بر کوهی تکه تکه میشه. چرا کوه رو هی مثال میزنه؟ مرحوم مصطفوی هم خیلی بحث قشنگی داره در کتاب التحقیق نسبت جبل و جبل. ایشون فهمید که جبل، ایشون فهمید هر چی تو این عالم هست مظهری از عالم کبیره، تو عالم صغیر هر چی هست مظهری از عالم کبیر، تو این عالم هر چی میبینیم این یه تجلی از خودمونه، تجلی از اونی که درونمونه، به شکل نمادین تو بیرون درست شده. جبل نماد جبل ماست که میگن جبلیه، جبل یعنی فطرت، تا آیت قرآن هم هست در جبل اشاراتی هست. بعد ایشون میفهمه که مظهر انانیت ماست، سرکشه، قدرتمنده، بعد این باید بشکنه برای اینکه جبل تجلی بکنه، این جبل باید بشکنه، ایشون میفهمه برای اینکه اون حقیقت معرفت الله در نفس طلوع بکنه این جبل باید بشکنه. درباره قرآن هم میفهمد که ما اگه این قرآن نازل میکردیم بر کوه تکه تکه میشد، یعنی این کوه نفست باید بشکنه تا قرآن برای تجلی کنه. لذا بعد از این آیه شروع میکنه تو سوره مبارکه 8 عرفانی ترین آیات قرآن که در قله است، اون سایه آخر سوره مبارکه 8 که بی‌نظیره، والله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، خیلی خیلی بلنده، خیلی بلنده. اینا رو بعد از اون فرمایش جبل داره. قرآن رو اگه بر جبل نازل می‌کردن تکه تکه می‌شد، بعد اینا رو میگه که انه انگار این جبل نفس وقتی تکه تکه بشه اینا همه تجلی می‌کنه براش. در هر صورت و قال عز و جل اليوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانو یکسبون، روز قیامت دهانها رو مهر میزنند و دستها و پاها رو به سخن میارن، دست سخن میگه، پا شهادت میده به اونا که کسب کردن. یالا بقیش انشالله برای فردا این جمله آخرش رو فقط از این فاخبر الله عنها انها تشهد على صاحبها یوم القیامه فهازا، حتی تموم شد حدیث تقریبا، و هازا ما فرض الله علی جوارحک، اینها چیزاییست که خدا بر جوارح تو واجب کرده، فتق الله یا بنی، تقوا داشته باش پسرم و استعملها به طاعت و رضوانه، اینم خیلی لطیفه، این جوارح رو استعمال کن در مسیر طاعت خدا و رضوان خدا و رضوان من الله اکبر. این خوب خیلی فاصله است دیگه بین طاعت خدا و نیت این که فقط اون تکلیف رو انجام داده باشیم تا اینکه به اون رضوان رسیده باشیم. و یا که انگراک الله تعالی ذکرو اند معصیته، یه وقت نکنه خدا تو رو موقع معصیتش ببینه، او یفقده که اند طاعته، یه وقت نکنه خدا موقع طاعتش ببینه نیستی. من از مرحوم آیت الله مشکینی درخواست نصیحت کردیم، خدا رحمتشون کنه، رضوان خدا بر این مرد واقعا بی‌نظیر بود. ایشون نوشت کن مع الناس ولا تکن معهم، سوال کردن که این چیه، ما حالا بچه هم بودیم 15-16 سال بودیم موقع، بگشم گفتم که آجا هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. گفتم که این منظور اینه که با مردم باش ولی با مردم نباش، دل جای دیگه باش. گفت نه، حالا شون شاید میخواست بگه یعنی حرف گنده تر از ذهنت. ایشون فهمون که هر وقت مردم جمع شدن برای معصیتی نباش، مردم جمع شدن برای طاعتی باش، اونجا باش، جمع شدن میخوانی طاعتی انجام نخون، نکنه خدا نگاه کنه شما نیستی. فتکونم من الخاسرین، از خاسرین میشی. و علیک به قرائت القرآن، بر تو وظیفه است به قرائت قرآن، و العمل به ما فیه، عمل کنی با اونچه که درشه، و لزوم فرائضه و شرائعه و حلاله و حرامه و امره و نهیه، هر چی که واجبات و حلال حرامشه بهش ملتزم باش و تهجد به شب زنده‌داری به قرآن داشته باش. قرآن رو شب به قرآن زنده دار یا قرآن به شب زنده دار. و تلاوتهی فی لیلک و نهارک، شب و روز برنامه تلاوت داشته باش، برنامه تلاوت شبانه، برنامه تلاوت روزانه. فانه عهد من الله تبارک و تعالی، عهد خداست الا خلقه، فهو واجب علی کل مسلم. حدیث رو تموم کنیم، فرمایش امیرالمومنین رو. عهد خداست به مخلوقاتش، واجب است بر هر مسلمی ان ينظر کل یوم فی عهده، بر هر مسلمانی، مؤمنم نه، بر هر مسلمانی واجبه که هر روز به عهد خدا نگاه کنه. اون معاهده‌ای که با خدا داشتیم، پیمان نامه‌ای که با خدا بستیم، امروز یه مروری بکنیم ببینیم خب چیکاریم، چیکارشو کردیم، چیکارو نکردیم. نگاهو ببینید اصلا سطح افق فکر امیرالمومنین نسبت به قرآن چی هست. ما چی حالا یه آیه وارمزون دیگه خودمون بکشیم، یه آیه بخونیم که ثواب تلاوت یه ختم قرآن بهمون بده. از اون عهد خداست. هر روز برگردیم ببینیم چی شد، برنامه ها رو چیکار کردی، تنظیمی نیستی، میزونی. ولو 50 آیه، ولو شده 50 آیه باید حتما بخونه. و علم ان درجات الجنه علی عدد آیات القرآن، درجات بهش به تعداد آیات قرآن. فاذا کان یوم القیامه یقال لقارئ القرآن اقرا ورقه. یکی میگفتش که این ورقه غلط، ورفع، درسته، این ورقه از ترقی میاد، خیلی لطیف داره. لرقیه که لا نؤمن لرقیه که، ما به این رقیه تو ایمان نداریم. خلاصه بله، مرقات هم داره، ترقی. فهمید که بخون ترقی کن. تو کجا تازه ترقی؟ این حالا عمل تکوینی و تشریعیه. توی قیامت که ما عمل تشریعی نداریم. این که میگن بخون برو بالا، عمل تشریعی که نیستش که، عمل تکوینیه. وقتی تکوینی باشه اونجا باشه، اینجا هم هست، یعنی همینجا هم ترقی داره. و هر آیه که میخونی ترقی داره. فلا یکون فی الجنه بعد النبیین و صدیقین ارفع درجه، بعد انبیا و صدیقین کسی از درجه اونی که اهل قرائت قرآن بالاتر نیست. یعنی که انه این داره میرسه به اون مسیره نزدیکه، تالی تلوه، خدا نصیب کنه. والحمدلله رب العالمین.